وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونام ياد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. گفتیم که اسمهای چارگانه ای را امام سجاد صلوات الله و سلام علیه مقدمه و وسیله قرار دادند برای رسیدن به بارگاه قرب خدای متعال. برخی از جملات رو که به دنبال این اسمهای چارگانه بود توضیح دادیم. یکی از جملات دیگرش این است که و ای زمان اطول من اناتک، چه زمانی و چه مدتی از اندازه حلم و گذشت و بردباری تو بیشتر است. یعنی این که زمانی را که من در قصور و تقصیر و فقر و بیچیزی بودم، زمانی را که در عصیان و طغیان بودم، زمانی را که در بعد و دوری از تو بودم، هر چی که باشد از اندازه و سعه و گستری حلم و بردباری تو کمتر است، بلکه نسبت به آن به حساب نمی آید. بنابراین آنچه که من گناه کرده باشم که اگر همه عمرم باشد، بلکه اگر همه مدت زمان عالم طبیعت باشد، نسبت به حلم و بردباری تو چیزی به حساب نمی آید. بنابراین کاسه صبر تو را لبریز نخواهد کرد، حلم تو را پایان نخواهد برد، و چون حلم تو به پایان نرسد، امنیت و امان سمری پایان ناپذیری حلم تو خواهد بود. این رو تعابیر مختلفی را که میتوان براش بیان کرد رو خدمت عرض کنم. اولین بیان برای این سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه این است که نه فقط ذات خدا زمان بردار نیست، بلکه صفات خدا نیز زمان بردار نیست، بلکه فعل خدا هم زمان ندارد. به تعبیر روشنتر، کار خدا، فعل خدا، حالا چه آفرینش باشد که همه از همین قسم است، و چه تغییر و تحول باشد که به نظر میرسد در برخی از موارد این چنین است، هیچ کدام در زمان واقع نمی شود. اگر خدا فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی چنین است که همیشه ما فی لیلت القدر قرآن نازل می کردیم و اینک نیز چنین می کنیم و همیشه هم چنین خواهیم کرد، یعنی چنین نیست که در زمانی معین کاری انجام داده ایم که این کار نه سابقه پیشین داشته باشد و نه لاحقه پسین، به گونه ای که کارهای انسانها و موجودات طبیعی چنین است. امروز ما اینجا با همدیگر جمع شده ایم، دیروز این اجتماع نبود، فردا هم نخواهد بود، بلکه در این لحظه و زمان هست، ساعت بعد نیست، چنان که ساعت قبل هم نبود. کار خدا چنین نیست، فعل خدا محیط بر زمان است، بنابراین اگر فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، نه اینکه یک زمانی فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، یک زمانی هم ملائکه اعتراض کردند، یک زمانی هم ملائکه متوجه قصور خود شدند و تسلیم شدند، یک زمانی هم ابلیس انکار کرد و استکبار ورزید، بلکه چنین است که همیشه خدا میگوید انی جاعلن فی الارض خلیفه، و همیشه چنین است که در مقابل این سخن خدا ملائک اعتراض میکنند، و همیشه چنین است که به قصور خیش متوجه میشوند، و همیشه هم ابلیس عناد و استکبار میورزد، و همیشه هم چنین است که خدا سخن خیش و امر خیش و اراده خیش را مسلط میکند. در این تعبیر که موافق است با یکی از روایاتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است، همیشه خدا در حال ایجاد آدم است، نه ایجاد من شما که فرزندان آدمین، بلکه همیشه. البته این تعبیر نارساست، چون خدا همین همیشه هم یعنی در همه زمانها، و حال اون که فعل خدا محیط بر زمان است، بنابراین در هر قطعه از زمان صادق است. اون سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه که کسی از اون سوال کرد قبل از آدم که بود، فرمود آدم بود. باز سوال کرد قبل از اون آدم که بود، فرمود باز هم آدم بود. گفت قبل از اون آدم قبلی که بود، فرمود اگر 70 بار از من بپرسی قبل از آدم که بود، باز هم خواهم گفت آدم بود. یعنی سلسله آدم تمام شدنی نیست، علتش و سر و رمز و رازش در این است که فعل خدا ابتدا ندارد، چنان که فعل خدا انتها ندارد. این تصور که آدم را آفرید دیگر خلقتش تمام شد، این آدمیان هم پروندهشون جمع می شود، به عالم دیگری منتهی می شود، باز این حرکت و تغییر و تحول و آفرینش و خلق و ابداع پایان می پذیرد، تصوری ابتدایی و سطحی و عوامانه است. همچنان که برای کار خودمان اولی در نظر می گیریم، وسطی و بالاخره پایانی در نظر می گیریم، برای خدا هم چنین کاری می کنیم. به تعبیر درستر این تفکر یهودی معابانه است که آغازی برای فعل خدا و انتهایی برای فعل خدا، قبل از این آغاز خدا بیکار باشد، خلاق علیم نباشد، مبدع نباشد، مخترع نباشد، ایجاد کننده نباشد، فیاض نباشد، چنان که بعد از این که کار عالم هستی هم تمام شد دوباره خدا بیکار باشد. چنین تفکری به تعبیر قرآن تفکر یهود است، تفکر ناقص است. پس این یک تعبیر. با توجه به این که فعل خدا محیط بر زمان است، در نتیجه اگر همه زمان را که جمع کنیم، اگر همه زمان را که قصور و تقصیر و فقر و ناداری و زشتی و آلودگی باشد که هست، باز هم نمیتواند با حلم خدا که محیط بر زمان است مقابله کند، برابری کند. بنابراین هیچ کاری در این عالم طبیعت که نه، در مجموعه عالم هستی نمیتواند سبب شود که خدا نسبت به چیزی تحت تأثیر قرار بگیرد و در نتیجه واکنش نشان دهد، که تعبیر دوم و سوم است که خدمتتون عرض می‌کنم. تعبیر دوم این است که خدا فاعل است، و اون هم فاعل تام الفاعلیه هست، فاعل مطلق است. در فاعلیت نه محتاج کسی است، نه کسی میتواند برای او مانعی ایجاد کند و ممنوعیت ایجاد کند، نه قانونی میتواند جلودار او باشد، نه لوازم و برایندهای قانون میتواند مانع و رادع او باشد. اگر قانونی میشناسیم که نهایتش این است که ابتکارات عقلی یا بداهت‌های عقلی یا فطریات و وجدانیات و مانند اونها، همه اینها فعل خداست، فعل خدا سبب محدودیت خدا نخواهد شد، حتی سبب محدودیت فعل خدا نخواهد شد، تا چه رسد به این که سبب محدودیت صفت او شود، یا العیاذ بالله سبب محدودیت ذات او شود. بنابراین حالا این بحث فقط تو یک پرانتز کوتاهی خدمتتون عرض کنم، در جای دیگری البته به نظر میرسه هیچ وقت هم نمیرسیم به این مباحث بپردازیم. این که آیا حسن و قبح عقلی وجود دارد یا ندارد، این رو باید تفسیر
تفسیر کرد، ابتدا توضیح داد منظور از این حسن قب یعنی این که آیا چیزی وجود دارد که به فعل الهی حد بزند، مقیدش کند که باید چنین کاری انجام بدهد، و اگر چنین چیزی وجود دارد آیا این فعلی از افعال خداست یا غیر از افعال خدا. غیر از افعال خدا که بنابر توحید قابل تصور نیست، بنابر این که فعل خدا مقید کننده اراده و مشیت و خواست الهی باشد این هم امکان پذیر نیست، به اعتبار تعبیر دومی که در شرح این بیان امام سجاد صلوات الله و سلام علیه عرض میکنم. پرانتز بسته، البته در حسن قرب حداقل یکیش اینه باید بگیم، دومیش اینه که حالا ما با عقلمون چی میفهمیم، که معمولا حکما فلاسفه یا متکلمین دیگران که درباره حسن قرب فعل خدا سخن گفتن این جنبه دوم را مد نظر قرار دادن، یعنی بحثی متعارف عرفی نه بحثی دقیق. خب تعبیر دوم اینه که مجموعه عالم هستی فعل خداست، از جمله زمان هم فعل خداست، از جمله آنچه که در زمان هم تحقق پیدا می کند و موجود می شود به خاطر واحد بودن فاعل یا توحید فاعلی، توحید در ربوبیت و اقسام دیگر توحید فاعلی، اینها همه فعل خدا خواهند بود. حالا دو تا تعبیر داریم، یه تعبیر که خیلی سرراست میگیم که تأثیر گذاشتن فعل بر فاعل از محالات عقلی است، یعنی عقل نمیتواند بپذیرد که فعل که رقیقه فاعل است، که سایه فاعل است، که عین فقر و تعلق و نیازمندی به فاعل است، بر فاعل آن هم فاعل تام الفاعلیه تأثیر بگذارد، محال است. از این جهت ها هم اگر بخوایم بگذاریم جهت دیگری دارد، اون این است که فعل مؤخر از فاعل است و فاعل مقدم بر فعل است. موجودی که ذاتاً مقدم باشد ذاتاً تأثیر ناپذیر است، و موجودی که مؤخر باشد ذاتاً متأثر است، منفعل است، اگرچه اسمشو فعل گذاشتیم ولی به خاطر انتصابش به خدا فعل است، ولی حقیقت و هویتش انفعال است. بنابراین آنچه را که من انجام داده ام و در زمان گسترده و طولانی به اندازه همه زمان انجام داده ام، اینها همه متأخر از ذات توست، متأخر از صفات توست، متأخر از مشیت و اراده توست. آنچه که متأخر از ذات و صفت و اراده و مشیت تو باشد بر تو تأثیر نمیگذارد، هیچ تأثیری هم نمیگذارد، و چون هیچ تأثیری نمیگذارد نمیتواند افعال و کارها و زشیها و قصور و تقصیر ما سبب شود که حلم تو به پایان رسد و در نتیجه کاسه صبر تو پر شود، امکان ندارد. اینم یه تعبیر، کوتاه میکنم صحبت رو. تعبیر دیگری که خیلی رواست و گفتنش مناسب هست که توضیح بدم اینه که به طور کلی رفتارها و کارهای خدا واکنشی نیست، خدا جز کنش ندارد، ابداً رفتارهای خدا باستاب افعال دیگرش از جمله افعال انسان نیست، بدین خاطر که رفتارهای واکنشی و باستابی نشان دهنده تأثیرپذیری فعل و فاعل هست. یعنی اگر مثلا بفرمایید که کسی چیزی گفت و بنده به خاطر حرف او واکنش نشان دادم، نشان دهنده این است که من ضعیفم، تأثیرپذیرم، فعلیت تام نیستم، قوه و استعدادم، یعنی متحرکم، یعنی حال به حال میشوم، یعنی ناقصم و فقیرم. اما اگر موجودی را تام در نظر گرفتید، فاعل در نظر گرفتید، غنی در نظر گرفتید به گونه ای که غنایش عین ذاتش باشد، این هیچگاه تحت تأثیر دیگران قرار نمی گیرد، به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار گرفتن نشان انفعال و فقر و عیب و نقص است، و اگر فاعلی مبرای از هر گونه عیب و نقصی باشد متأثر نمی شود، متأثر نشد واکنش ندارد، بلکه آنچه که او انجام بدهد مبدع همه واکنش ها در همه عالم هستی است. یه جمله رو تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که اگرچه شرحش لازم هست ولی حتما نمیرسیم به شرحش بپردازیم، البته به اشاره هایی هم در مباحث دیگر گاهی خدمتتون عرض کردم که مجموعه فعل و انفعال ها در عالم هستی اقبالها، ادبارها، استقبالها، استدبارها، اسیانها، طاعتها، همه واکنشهای یا صفات الهیست یا افعال الهیست از دو منظر. یعنی باید صفتی از صفات الهی ظهور پیدا کند تا اطاعتی در این عالم و هر عالم دیگری ظهور پیدا کند و تحقق پیدا کند. این اطاعت نشان دهنده یا بازتابی از ظهور آن صفت است و باید صفت دیگری ظهور پیدا کرده باشد تا اینکه عصیانی در اینجا تحقق پیدا کند. چنان که اگر موجودی آفریده شود باید صفتی از صفات الهی، لطفی از لطفهای الهی، عطیه‌ای از عطایای الهی ظهور پیدا کند. و چنان که اگر موجودی هم بمیرد که از بین رفتنی نیست، بمیرد یعنی پرده بر یکی از کمالاتش بکشد. این زندگی طبیعی داشت، پوششی پرده این بر این زندگی طبیعی کشیده می شود. اسمشو فعلا بگذاریم مرگ، اگرچه معنای دیگری دارد در جای دیگری خواهم گفت. بنابراین باید یکی از صفات الهی ظهور پیدا کند تا آن ظهور آن صفت سبب شود که صفت دیگری مکتوم واقع شود، پنهان واقع شود. آن پنهانی سبب مرگ در اینجا شود و سبب تأثیر پذیری ها یا نقص های و مانند آن بشود. پس بنابراین این تعبیرهایی رو که در آیات کریمه داریم، توحید فعل رو به اون نسبت میدهند، وجود رو به اون نسبت میدهند، هم در توحید افعالی داریم هم در توحید صفاتی داریم. در توحید صفاتی فرمودن که هر چی که درباره خدا بگوید نارواست، به خاطر اینکه هر چی که ما بگوییم حکایتی یا نشانی از این محدودیت‌های ذهنمون دارد. آن چی که نشان از محدودیت دارد به خدا نمیتوان نسبت داد، هر چی که باشد. ولی اینکه بخوایم بگیم که وقتی که مکبر و مؤذن گفت الله اکبر، شخصی گفت که الله اکبر من کل شی، امام سجاد فرمود که الله اکبر من ان یوسف. در جاهای دیگر فرمودن که نه فقط الله اکبر من ان یوسف، یعنی همین سخنی را هم که میگویید صفتی است از صفات خدا و این هم قابل انتساب به خدا نیست، مگر اینکه گوینده آن مخلص باشد، به مقامی رسیده باشد که از خودیت چیزی نداشته باشد و نشانی از غیر خدا نداشته باشد، که چنان که قبلا گفتیم چنین موجودی هر چی که گوید درست خواهد بود. پس بنابراین با توجه به این که فاعل تام است، خدا عین حقیقت است، این وجود است، این حق است، این صدق است، این عدل است، این عطا است، این فیضان است، این بالاخره این کمال است، به تعبیر کلامی مستجمع جمیع کمالات است. این به خاطر نقص نداشتن، منزه بودن، مبرا بودن، همین جمله که دربارش میگیم، میگیم سبحان الله، یعنی منزه است از هر عیبی که قابل تصور باشد، از هر نقصی که قابل توهم باشد. خدا بریز، وقتی که بری بود هیچگاه چیزی بر او تأثیر نمیگذارد، وقتی تأثیری که نگذاشت خدا نسبت به هیچ امری واکنش نخواهد داشت. لا یبرمه الهاه الملحین. بنابراین چنان که در ذکرهای دیگر یا روایات دیگر یا مناجاتهای دیگر هم مشابه این رو داریم که خدا تحت تأثیر هیچ امری قرار نمیگیرد، بنابراین وقتی تحت تأثیر قرار نگرفت چنین نیست، چون چنین کردی چنین کنم که این واکنش است، چون چنین گفتی من هم چنین رفتاری برای تو انجام دادم که واکنش است، بلکه چون چنین خواستم تو چنین خواهی کرد. یعنی رفتارهای همه موجودات انعکاس و بازتاب و واکنشی است نسبت به آن چرا که خدا میخواهد، مشیت خدا، اراده خدا یا ظهور صفات الهی. اینم یک تعبیر. بنابراین مجموعه آن چرا که من انجام دادم که این نقص است، این زشتی است، دیگه وقتی اولیاء خدا میفرمایند که اگر من یک عمر به عبادت تو مشغول باشم، اگر رکوع من چنان باشد که استخوان‌های کمرم از هم بگسلد، از بین منفصل شود، اگر آنقدر عشق بریزم که همراه با عشق چشمانم مژه‌هایم بریزد، و وقتی یک جای دیگری به اشاره بیشتر خدمتتون عرض کردم، باز هم شایستگی آمرزش یکی از گناهان را ندارم. وقتی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که زینت بندگان ویژه الهی است این چنین بگوید، حکم بقیه معلوم است. بنابراین اگر آدمی، اگر انسانی، اگر هر موجودی از آغاز عالم هستی تا انتهای زمان مشغول قصور و تقصیر و گناه و آلودگی باشد، باز هم به خاطر اینکه خدا واکنش ندارد، حلم خدا به پایان نمیرسد، صبر خدا به پایان نمیرسد. در برخی از روایات هم که داریم که صبر کوچک و کوچکترین صبر خدا 40 سال هست، معنای اون روایات این است که بی حد و اندازه است. 40 یعنی کمال، نه اینکه یعنی اگر کسی سر به سر خدا بگذاره، سر به سر گذاشتن معنا نداره. کسی سر به سر خدا بگذاره، لجاجت کنه با خدا، با خدا در بیفته، روزهای اول خدا صبر میکنه، دوم سال اول سال سوم به 40 که رسید خدا دیگه کاسه صبرش لبریز شود و دیگر آن انجام بدهد که اگر حلم داشت و صبر داشت نباید انجام بدهد، چنین چیزی در مورد خدا روا نیست. بالاخره آخرین تعبیر را هم در مورد این جمله از این دعای شریف خدمتتون عرض کنم، اینه که مجموعه عالم هستی نسبت به خدا، مخصوصا مجموعه عالم طبیعت نسبت به خدا، هیچ کسری را تشکیل نمیدهد. این جهان طبیعت نسبت به جهان فوق آن نیز همین گونه است که جایی دیگر روایتی را اشاره کردم. مجموعه این عالم نسبت به خدا نه جزء را تشکیل میدهند که این جزئی از خدا باشد، یا جزء معینی کسری از فعل خدا باشد، اصلا نسبتی تشکیل نمیدهد. به یک تعبیر بسیار کوتاه خدمتتون عرض کنم، مجموعه عالم اگر هر کدامش نسبت به خودش یا مادون خودش و پایین تر از خودش نامتناهی است، ولی مجموعه عالم هستی نسبت به ذات خدا نه فقط متناهی است، بلکه در تناهی و حد داشتنش به گونه است که هیچ هویت و حقیقتی را تشکیل نمی‌دهد. یعنی چنین نیست که این اندازه است و خدا اندازش نامتناهی، بلکه این نسبت به خدا عین فقر و نیازمندی است، بنابراین حدی اندازه‌ای کسری را تشکیل نمی‌دهد. حالا اگر اینجور شد، حالا شما خودتون حدس بزنید که بر این تفکر و بر این اساس که البته اگر بخوایم مناجات ها رو معنا کنیم چاره‌ای نداریم که بر این اساس معنا کنیم، و الا سخن نیمه شب نخواهد بود، سخن وسط روز خواهد بود. بر این اساس آنچه را که خلق الهی انجام دادن از ازل تا به ابد نسبت به عدم تناهی، یعنی نسبت به نامتناهی بودن لطف الهی، بخشش الهی، عطای الهی، هدیه الهی، هر چرا که تصور الهی و هر چرا که تصور کنید، هیچ کسی رو تشکیل نمیدهد. وقتی هیچ کسی رو که تشکیل نداد، هیچ انتظاری هم نسبت به اون جود و عطا و بالاخره لطف بی حد و اندازه الهی هم نخواهد بود. یعنی این که دری لطف الهی دارد که این در بی حد و اندازه است، خطا و خلافی رو که این انسان انجام میدهد هیچ تأثیری بر اون در نمی کند. یعنی نه اون در رو میتواند ببندد، جزء محالات است، و نه حتی میتواند این در رو نیم باز و نیم بسته کند، اینم جزء محالات است. جمله بعدی رو که برسیم خدمتتون عرض خواهم کرد که پس بنابراین اگر اینجور هست، چرا عذاب هست، چرا عقاب هست، چرا انتقام هست و مانند اونها، باشه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دلهای ما را، جانهای ما را برای دریافت معارف ناب و خاص و ویژه اولیاءت پاک و مبرا و منزه بفرما. خدایا همراهی با اولیاءت، مخصوصا همراهی با حبیبت را در دنیا و آخرت لطف و شامل حال ما بفرما. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم این پاکی را، این طهارت را که در ذات و هویت مؤمنان قرار داده ای، به لطف و عنایتت پیوسته و مداوم قرار بده. به نبی و آله صلواتی نبی بفرماییم. اللهم صل علی محمد.